رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 11 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل است. حفیظ آصفی هستم و برنامه چهارشنبه 19 ماه اکتبر با سرخط تازه ترین خبرها آغاز میکنیم.
کشته شدن هزاران غیر نظامی در 9 ماه گذشته در افغانستان، خواست آمریکا از ایران برای رهایی دو شهروند آمریکایی ایرانی تبار و دستگیری صدها نفر در اتحادیه اروپا.
در حالی که فقط چند ساعت دیگه با سومین و آخرین مناظره دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باقی مانده، ده ها میلیون رای دهنده جدید که تازه حق رای دادن به دست آوردن آماده هستند تا رای خود به صندوق بریزند. در این رابطه گزارش داریم که با تعقیب پخش خبرها پیشکش میشه. امید تا آخر برنامه نیم ساعته خبری رادیو آشنا صدای آمریکا ما را همراهی کنین. دوستان عزیز، در سرآغاز برنامه خبری ساعت تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از خالد مفتون میشنوید.
با تقدیم سلام. در 9 ماه اول سال 2016 میلادی 2562 فرد ملکی در افغانستان در جریان نبردهای مسلحانه و جنگ کشته و 5835 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. دفتر آیت سازمان ملل متحد یا یونما درگیری های جبهه‌ای، حملات انتحاری و انفجاری را سه عامل عمده افزایش قربانیان جنگ در افغانستان خوانده است. این در حال است که ارقام یونما در 9 ماه اول سال 2015 میلادی شامل 2681 کشته و 5805 زخمی بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که هنوز هم 15% مردم شب بدون خوردن غذا سر به بالین میگذارند. با گفته رئیس جمهور افغانستان، زمین های گسترده قابل کشت است، اما به دلیل نبود مدیریت درست آب از آن استفاده صورت نمی گیرد.
امروز وضعیت زراعت افغانستان با تمام پیشرفتهایی که وزارت محترم زراعت کرده به هیچ صورت قابل قبول مردم افغانستان نیست. قابل قبول من نیست، چون مقدار زمینی که فعلا تحت کشت است هنوز تنها 2/3 دوران داودخان است.
رئیس جمهور افغانستان همچنان گفت که در حال حاضر در افغانستان بین 49-60% مردم در مناطق مختلف این کشور از لحاظ تغذیه مسئول نیستند. یک نظامی و یک غیر نظامی آمریکایی پس از برداشتن جراحت در اثر حمله یک فرد ناشناس امروز در کابل جان باختند. نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان تایی اعلامیه گفتند که این دو فرد در نزدیکی یک پایگاه نظامی هین انجام وظیفه مورد حمله فرد ناشناس قرار گرفتند و فرد ناشناس بعداً کشته شد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در واکنش به محکومیت سیامک و باقر نمازی، دو آمریکایی ایرانی تبار، ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری آنان از زندان در ایران شد. مارک تونر، معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، میگوید که همه شهروندان آمریکایی که به گونه غیر عادلانه در ایران زندانیاند باید رها شوند.
We join recent calls by international organizations and UN human rights experts.
میگوید ما به همراه سازمان‌های بین‌المللی و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواستار آزادی فوری تمام شهروندان آمریکایی هستیم که ناعادلانه در ایران حبس شده‌اند، از جمله سیامک و باقر نمازی، تا آنان بتوانند نزد خانواده‌هایشان بازگردند.
هر دو فرد به 10 سال زندان محکوم شدند. در یک هفته گذشته در نتیجه حملات هماهنگ شبانه روزی بالای چندین گروه قاچاقچیان بین‌المللی انسان، پلیس اتحادیه اروپا مجموعاً 314 نفر را که شهروندان 52 کشور هستند دستگیر کردند. یوروپول یا اداره پلیس اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه گفت که این عملیات فعالیت‌های چندین شبکه جنایتکار را مختل کرده است. در حالی که برای سومین و آخرین مناظره نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده فقط چند ساعت باقی مانده است، اظهارات دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه بار دیگر خبرساز شده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
آقای ترامپ در سخنان تازه‌اش پیشنهاد کرده است که پس از این باید بر دوره‌های کاری اعضای کنگره مثل دوره‌های ریاست جمهوری محدودیت وضع گردد. طبق قانون ایالات متحده یک فرد فقط دو دوره می تواند ریاست جمهوری را بر عهده گیرد، اما برای اعضای کانگرس محدودیت در قسمت دوره های کاریشان نیست. دونالد ترامپ و هیلری کلینتون رقیب دموکرات او امشب ساعت 9 به وقت محل در شهر لاس ویگاس ایالت نوادا به سومین و آخرین مناظرهشان خواهند پرداخت.
ادامه اخبار منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. یک سازمان کمک رسانی میگوید که هزاران شهروند عراقی کشورشان را به قصد سوریه ترک کردند تا از حملات تهاجمی قوای عراقی در اطراف شهر موصل آن کشور در امان بمانند. شرح بیشتر از نجیبه خلیل.
اداره سیف ده چلدرن یا حراست از کودکان امروز چهارشنبه گفت که در 10 روز گذشته 5000 تن از مردم موصل به کمپ الهول واقع در شمال شرق سوریه رسیده و بیش از 1000 نفر دیگر در منطقه مرزی منتظر ورود به خاک سوریه هستند. اداره سیف ده چلدرن همچنان گفته است که این کمپ آماده پذیرش پناهجویان نیست، زیرا مملو از آشغال و کثافات است و ترس آن می رود که امراض ساری در آن سرایت کند. به گفته این اداره در این کمپ 16 تشناب موجود است و 9000 نفر از آن استفاده می کند.
اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI که با پلیس جمهوری چک کار می کند یک شهروند روسی را امروز چهارشنبه در پراگ پایتخت جمهوری چک به ارتباط قصد حملات سایبری بر ضد آمریکا دستگیر کرد. این دستگیری یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که اداره باراک اوباما به صورت رسمی حکومت روسیه را به حمله بالای ادارات ایالات متحده متهم کرد تا از طریق آن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را که در ماه نوامبر برگزار می‌گردد تحت تأثیر قرار دهد. تندروان گروه بوکو حرام بالای یک کمپ نظامی دورافتاده واقع در شمال شرق نایجیریا حمله کردند که در نتیجه آن 13 سرباز زخمی و شمار نامعلوم نظامیان آن کشور تاکنون ناپدید هستند. نظامیان نایجیریایی گفتند که حمله روز دوشنبه پس از آن صورت گرفت که تندروان بوکو حرام 21 تن از دختران اختطاف شده را که به نام دختران چیبوک معروفند از اسارت آزاد کردند. و شرکت BMW جدیدترین محصول خود را به نام موتورات ویژن نیکس اندرید، موتورسیکل پیشرفته‌ای که قابلیت حفظ تعادل خود را در هر شرایط دارد، به نمایش گذاشت. شرکت معروف آلمانی که علاوه بر ساخت موتر در طراحی و تولید موتورسیکل هم از نامداران جهان است، گفته است که این موتورسیکل به اندازه امن است که برای راندن آن نیاز به کلاه مسئولیتی نیست. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ولم توجه کنیم به گزارش‌های این برنامه. سازمان ملل در افغانستان میگه که هدف داعش در کشور ترویج نفرت مذهبی و تحریک به خشونت است. از سوی دیگر حکومت افغانستان میگه که تمامی گروه‌های توریستی در افغانستان کوشش میکنند تا خشونت و دهشت ایجاد کنند. در این رابطه گزارش داریم از سمسام سیرت که با هم به گوش میدیم.
داعش در کمتر از 1 سال 3 بار گروه مذهبی شیعه را در افغانستان مورد حملات شدید قرار داده است. نخستین حمله به تظاهرات کنندگان جنبش روشنایی که تمامی آنها شیعه مذهب بود صورت گرفت که در نتیجه آن 85 تن کشته و 413 تن زخم برداشتند. دومین حمله به عزاداران شیعه مذهب در 10 محرم در زیارت کارتی سخی کابل و سومین حمله در بعد از چاشت 10 محرم در ولایت بلخ به عزاداران محرم صورت گرفت که در نتیجه این دو حمله 26 تن کشته و 56 تن زخمی شدند. در همین حال سازمان ملل میگوید هدف داعش در افغانستان ترویج نفرت مذهبی و تحریک به خشونت میباشد. در گزارش ویژه دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد یا یونما که در مورد حمله به تظاهرات جنبش روشنایی انجام شده آمده است، حمله به صورت مشخص افراد متعلق به یک قومیت و مذهب خاص را هدف قرار داده و در زمان پذیرفتن مسئولیت از لحن استفاده شده که هدف آن ترویج نفرت مذهبی و تحریک به خشونت می باشد. یونما از حکومت افغانستان خواسته است تا تلاش خود را مبنی بر محافظت جامعه مذهبی و قومی و همچنان کاهش تنش‌های قومی مذهبی ادامه دهد. در همین حال هارون چخانسوری سخنگوی حکومت افغانستان بدون رد و تایید ترویج جنگ مذهبی از سوی داعش به صدای آمریکا میگوید
در جنگ که اونا میکنن یا داعش یا طالبان یا دیگر گروپ های توریستی اینجا هدفشان از ایجاد خشونت است و تفرقه اندازی است تا بتونن از طریق به هدف های شما خود اونا برسن. اگر تفرقه مذهبی باشه یا قومی باشن یا مثلا کشتار افراد بیگناه باشن از هیچ چیز دریغ نمی‌کنند. اونا صرفا دشمن بشریت هستن و دشمن مردم هستن.
کارشناسان نیز تایید میکنند که داعش در افغانستان دنبال ترویج فرقه‌گرایی و شدت بخشیدن و درگیری های مذهبی هستند. اما آنان می افزایند که این تنها هدف کوتاه مدت داعش، برای رسیدن به هدف بلند مدت آنها که تشکیل دولت اسلامی است می باشد. حسین رحیمی استاد پوهنتون در زمینه جنگ داعش در افغانستان تحقیق را انجام داده است. آقای رحیمی به صدای آمریکا می گوید داعش با استفاده از تفاوت مذهبی در افغانستان به مشکلات اجتماعی می افزاید و برای رسیدن به اهداف بلند مدت خود از افغانستان ناامن استفاده می کند.
کسانی که به لحاظ ایدئولوژیکی به القاعده و به طالبان پیوستند می شوند که دچار یک خطای اعتقادی شوند و به طرف داعش هم رجوع کنند. با توجه به موضوعات مثل فقر، مثل بیکاری، عدم آگاهی کافی بسیاری از شهروندانی که دور از نکات تعلیمی و تحصیلی به سر میبرند و با توجه به منابع مالی زیادی که این گروه میتونه در دسترس داشته باشه برای جلب و جذب افراد، امکان داره که مشکلاتی را با وجود بیاره. ولی که به صورت کلان کل نظام اجتماعی افغانستان دچار آسیب شده، ما چندان به اون معتقد نیستیم.
همچنان عتیق الله عمرخیل کارشناس نظامی در صحبت با صدای آمریکا میگوید گروه داعش یا دولت اسلامی با استفاده از افغانستان میخواهد رویای تأسیس دولت اسلامی که کشورهای آسیای میانه را نیز در بر میگیرد تحقق بخشد.
مهم مسئله در این است چرا نه افغانستان بعد از عراق آمدن وارد افغانستان انتخاب کرد. افغانستان یک جغرافیای بسیار خاص داره، یک جیوپولیتیک خاص داره که بالای همه مناطقی که به نام گرفتم آسیای میانه یا قلبی آسیا تقریبا حاکمیت داره از نقطه نظر اراضی. اینجا اینا میتونن جنگ دوامدار رو پیش ببرن. چرا دره ها داره اینجا اراضی سبز داره، اینجا جنگلزار داره دیگه. و دیگه میتونن جلب و جذب بسیار خوبم بکنن. سواد کمتر است و اونا زود میتونن اینجا جلب و جذب بکنن. ریاضی اساس و می خاطر است که این منطقه را که انتخاب کرده برای اهداف طویل المدت شد.
نگرانی ها از حملات شدید داعش و گروه خاص مذهبی و افراد ملکی در افغانستان در حال مطرح است که افغانستان یکی از کشورهای با گراف بلند تلفات ملکی است. بر بنیاد گزارش تازه یونما که امروز نشر شده است، در 9 ماه سال 2016 میلادی 2562 فرد ملکی کشته شده است و عامل 61% این تلفات گروه های مخالف مسلح دولت می باشد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
در حالی که بر بار دوم روز جهانی زنان روستایی در افغانستان تعطیل میشه، رئیس جمهور افغانستان زنان روستایی را که در سکتور زراعتی سهم فعال دارند نمونه واضح شجاعت خوانده. گزارش را در این مورد از عبدالحی ورشان میشنویم.
امروز روز جهانی زنان روستایی بود و این روز برای بار دوم در افغانستان هم تجلیل شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم تجلیل از این روز جهانی زنان روستایی و گشایش 17th نمایشگاه زراعتی در کابل پالیسی دولت تحت رهبریش را بیان نموده گفت که تغییر در دسترخوان و تغییر در زندگی روستایان بخصوص زنان روستایی در صدر برنامه‌های دولت افغانستان قرار دارد.
پالیسی وازده ریاست جمهوری افغانستان سر وسعت دادن برنامه زنان روستایی تمرکز اصلی میشه و این برنامه افغانستان شمول میشه.
هرچند که کار زنان روستایی به صورت عنعنوی نادیده گرفته میشود، مگر بیشترین زنان روستایی در افغانستان در مراحل مختلف عملیاتی سکتور زراعت سهم بارز دارند و در برخی مناطق مانند نورستان مولدین اصلی محصولات زراعتی محسوب میشود. رئیس جمهور این زنان روستایی را که در سکتور زراعت سهم فعال دارند قهرمان خطاب کرد.
هر زنی که پیش قدم شده خاک از این وطن، آب از این وطن و واقعا برای آینده از این وطن بکار. هر کدام از این یک نمونه واضح شجاعت.
خانم هایی که برای شرکت در این مراسم تجلیل از روز جهانی روستایی دعوت شده بودند، به نامه سرگشاده به رئیس جمهور کشور گله کردند که به رغم حضور چشمگیر در عرصه های مختلف زندگی، به ویژه در سکتور زراعت، خدماتشان نادیده گرفته می شود و جایگاه لازم را ندارند. و به دلیل همین منزلت پایین اجتماعی از بسیاری حقوق اساسی مانند ملکیت زمین‌ها، دسترسی به خدمات حیاتی، دسترسی به قرضه‌های بانکی، تعلیم و تحصیل محرومند. خانم طاهره سخی‌زاده، یکتن از شرکت کنندگان محفل، بخشی از نامه سرگشاده را چنین به خوانش گرفت.
خواهان توجه بیشتر مقام ریاست جمهوری، حکومت وحدت ملی افغانستان برای تقویت نقش زنان روستایی در زراعت می باشیم. خواهان اختصاص بودجه انکشافی برای تقویت زنان روستایی در افغانستان از طریق برنامه های دراز مدت.
رئیس جمهور در این سخنرانی از سرمایه گذاری 4 تا 6 هزار افغانی بالای هر زن از سوی دولت سخن گفت. لیکن کارشناسان این سرمایه گذاری را بسیار اندک و حتی ناقص می‌پندارند. سرمحقق صاحبداد پاکبین، متخصص امور زراعت، نقش زنان روستایی در زراعت را مهم خوانده می‌گوید که باید سرمایه گذاری بیشتر برای توانمند ساختن زنان روستاها صورت بگیرد و مساعدت‌های علمی و آموزشی با مراعات کردن مسائل سنتی برای زنان روستایی فراهم گردد.
کمک و مساعدت علمی در راستای رسانیدن خانم ها در رشته زراعت بسیار در افغانستان محدود بوده و خصوصا زنان روستایی از بسیاری مسائل تاله بهره‌مند نیستند و ما باید اینجا سعی کوشش کنیم تا کمارا از نقطه نظر اقتصاد آماده فعالیت های کاری بسازیم.
رئیس جمهور غنی به این باور بود هر قدم و هر گامی را که زنان زراعت پیشه روستاها برمی‌دارند افغانستان را به سوی رفاه و خودکفایی می‌برند، باید سرمایه گذاری بیشتر صورت بگیرد.
کمپین سرتاسری تطبیق واکسین پولیو سر از روز دوشنبه 26 میزان آغاز شده و تا روز جمعه 30 میزان ادامه می‌یابد. وزارت صحت از تمام خانواده ها می خواهد در هر منطقه ای که سکونت دارند در موفقیت این کمپین که برای حیات اطفالشان ضروری می باشد همکاری کنند. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
پیامی در رابطه با اجرا نمودن کمپین پولیو و استفاده از واکسین پولیو. هر 4 سال شمار از امریکایی‌های جوان و کسانی که جدیداً تابعیت امریکا را به دست آوردند با یک فرصت و مسئولیت جدید مواجه شدند که او رأی دادن به شخصی است که بتانه نمایندگی از ارزش‌های اونا بکنه. در حالی که فقط چند ساعت دیگه به 3مین و آخرین مناظره تلویزیونی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باقی مانده، در 10 میلیون رای دهنده جدید که تازه حق رای دادن به دست آوردند آماده هستند تا رای خود به صندوق های رای بریزند. مطلب در این مورد از رویا زمانی میشنویم.
تنوع کسانی که برای بار اول در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده رای می دهند نه تنها در عمر و سابقه آنها معلوم دار است بلکه در عقاید آنها نیز نمایان است. آمندا لیک بر ترامپ می تازد و می گوید که این مرد فاقد خصوصیت رهبری است و شخص متعصبی است. بسیاری از کسانی که برای بار نخست در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده رای می دهند جوانند و بین سنین 18 تا 29 سال عمر دارند. اما مطالعات تازه نشان می دهد که در این حال این امکان وجود دارد که بسیاری از آنها در محلات و روز انتخابات حاضر نشوند. اما آنده که تازه کسب تابعیت کردند حاضر شدن در روز انتخابات از سایرین متفاوت دانسته شده است. این کتبای جدید معمولاً بیشتر رای خواهند داد ولی اشتراکشان در پروسه انتخابات نظر به وضعیت اقتصادی و فرصت‌های تعلیمی آنها متفاوت است. آمندا لیک که برای بار اول رای می‌دهد می‌گوید که
The disparity in this country between the have and the have-nots is just growing wider and wider.
خلا بین کسانی که دارا و نادارند در این اواخر در ایالات متحده گسترش پیدا کرده است و این بار سبب گردیده است که خصومت و خوف خلق شود. این چیزی است که همکنون در بریتانیا به مشاهده می رسد. رای دهندگان جوان گرچه در موضوعات اقتصادی نظرهای متفاوتی دارند، لیکن از لحاظ اجتماعی نسبت به بزرگترها لیبرال ترند. جوسن لاکر از وارمند، یکی از هیئت‌های خیلی جوان در کنونسیون حزب جمهوری خواهان در شهر کلیولند بود. جوس لاکر که برای بار اول رای می دهد می گوید
A lot of younger people are more liberty oriented, a little more socially liberal than
بسیاری از جوان ها بیشتر به سوی لیبرالیسم متمایلند و نسبت به جمهوری خواهان مسنتر از لحاظ اجتماعی به سوی این مفکوره تکیه می زنند که به فکر من در نهایت به قیمت انتخابات تمام می شود و اینجاست که جمهوری خواهان جوان می گویند این طرز است که آنها می اندیشند.
ایال المرسی امریکایی مصر تبار به اهمیت انتخابات واقعی توافق دارد و همچنان می گوید که امریکایی ها بعض اوقات آن را دست کم می گیرند. او می گوید رای دهی یک عمل ابتدایی در یک کشور دموکراتیک می باشد. بسیاری از ما در ایالات متحده اگر زندگی را با مصر مقایسه کنیم، زندگی اینجا خیلی راحت است. در سن 16 سالگی می توانید بیرون بروید برای خود پول پیدا کنید. آنجا چنین کاری رخ نمی دهد. کسانی که بار اول رای می دهند در انتخابات چند سال اخیر بیشتر به جهت دموکرات ها و کاندیدان مستقل متمایل می شوند، نه جمهوری خواهان. اما ظهور دونالد ترامپ به حیث یک کاندید ضد تنظیمش برخی از رای دهندگان را به خود جلب کرده است. کرستین مارتینز در این مورد می گوید
Everything other than his radical statements and everything I believe that he's very well
بسیاری از چیزها به غیر از بیانیه‌های رادیکال وی به نظر من از وزنه برخوردار است که می تواند یک بنیاد مستحکم اقتصادی را بگذارد. اقتصاد خیلی شکننده است، اما باز هم دادن مراقبت‌های صحی و تعلیم و تربیت رایگان بر روی اقتصاد می‌چرخد. هرگاه اقتصاد ضعیف باشد هیچ کاری شده نمی‌تواند.
المرسی من حیث یک از رای دهندگان اقلیت در ایالات متحده می گوید که محض فکر کردن در مورد ریاست جمهوری ترامپ او را خوف زده می کند. او می گوید مفکوره این است که که لفاظی های دونالد ترامپ به حالت عادی برمی گردد وقت سخنان او منجر به تشدید شده بتواند و که مناظره و مناظره صلح‌آمیز به تشدد بیانجامد. در آن وقت است که معضله خلق می شود. و این که هر دو کاندید را می خواهید یا نمی خواهید یک مسئله است که تازه رای دهندگان با آن موافقند.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825 172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
دوستان عزیز، تا چند لحظه دیگه شما شنونده برنامه گفت و شنود خبری اتر هستین که با موضوع افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان در 9 ماه اول سال روان میلادی اختصاص یافته. این برنامه را همکارانم زیبا خادم و عبدالواجد عادل پیشکش میکنند. شماره تماس با ما 0790-010-070 است. در انتظار نظریات و پرسش های شما. ولی هم توجه کنین بخورین گزارش این برنامه. امروی افزایش فشارهای برخواسته از جنگهای مداوم در شرق میانه، سرازیر شدن مهاجرا به اروپا و خطر پایدار افراطیت خشونتبار در برابر غرب، ناتو هم با فشارهای سنگین روبرو شده. با این همه آخرین تلاشهای پرخاشگرانه روسیه اعضای پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو را با آزمونهای بیشتری روبرو ساخته. گزارش را در این مورد از لیلی محبیب عظیمی میشنویم.
تعلیق های اخیر از یک قرارداد 3 ساله میان روسیه و ایالات متحده در همکاری با تحقیقات هسته‌ای و انرژی آخرین نشانه از روبه وخامت بودن روابط دو جانبه است. تعلیق در میان تنش‌ها روی دوام حمایت روسیه از شورشیان جدایی طلب در شرق اوکراین پس از اشغال کریمیا در سال 2014 صورت می‌گیرد. روسیه در یک حرکت اخیر با نصب راکت‌های هسته‌ای در کالینینگراد هم مرز با پولند و لیتوانیا سطح هشدارها به غرب را بلند برد و می‌گوید که آن بخش از تمرین‌های نظامی معمول است. لیتوانیا یکی از کشورهای عضو ناتو گفته است در برابر این حرکت مسکو اعتراض دارد. با گفته برخی از کارشناسان اقدامات مسکو به هدف بی‌ثبات کردن ناتو است.
آنها به دنبال بازی روی آسیب پذیری هستند. آیا راهی برای توسعه نفوذ آن در منطقه وجود دارد؟ آیا راهی برای اخلال در روند ادغام موجود است؟ من فکر میکنم این از سوی مسکو یک زنگ خطر است و طریقه را که مسکو پیشنهاد میکند برای کشورهای حوزه بالکان جذاب است.
سرمنشی پیشین ناتو میگوید روسیه از یک شریک استراتژیک به عنوان یک رقیب استراتژیک تغییر جهت کرده است. آقای رسموسن میگوید روسیه با حمله خود به کریمیا یک محیط کاملا تازه را در اروپا خلق کرد که باید بر وفق اوضاع باشد و با وضعیت سازگاری کند.
ما همچنین باید استوار و روبرو در مقابل روسیه بیستیم و همان اندازه که آقای پوتین میخواد به عنوان یک مرد قوی دیده شود، او به زبان جدی و نشان دادن قدرت و یک موقعیت قوی احترام میگذارد و این دقیقا همان چیزی است که ما باید انجام دهیم.
اما وضعیت آینده ناتو ممکن است به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده بستگی داشته باشد. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه مدعی آن است که او قبل از این که به گونه اوتومات از متحدان ناتو در برابر حمله دفاع کند یک سلسله شرایط را در برابر آن قرار خواهد داد. او می گوید که نخست با آنچه که ناتو اهدا می کند نظر خواهد کرد. هیلری کلینتون نامزد دموکرات قول ایستادگی در کنار و در حمایت از ناتو را داده و می گوید که از انجام کاری که باعث مجموعه از آنچه که وی آن را سابقه خطرناک عنوان می کند شود امتناع خواهد ورزید.
توجه کنید به سرخط اخبار مهم تا این ساعت. در نو ماه نخست سال 2016 میلادی 2562 فرد ملکی در افغانستان در جریان نبردهای مسلحانه و جنگ کشته و 5835 غیر نظامی دیگر زخمی شده است. این در حالی است که ارقام یونما در نو ماه نخست سال 2015 میلادی شامل 2681 کشته و 5805 زخمی بوده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم افتتاح 17 نمایشگاه زراعتی بین المللی کابل و روز جهانی زنان روستایی گفت هنوز هم 15% مردم شب بدون خوردن غذا سر به بالین می گذارند. رئیس جمهور همچنان گفت که در حال حاضر در افغانستان بین 49 تا 60% مردم در مناطق مختلف کشور از لحاظ تغذیه مسئول نیستند. یک نظامی و یک فرد غیر نظامی آمریکایی پس از برداشتن جراحت در اثر حمله یک فرد ناشناس در کابل جان باختند. نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان طی اعلامیه‌ای گفتند که این دو فرد در نزدیکی یک پایگاه نظامی حین انجام وظیفه مورد حمله فرد ناشناس قرار گرفتند. فرد حمله کننده نیز بعداً کشته شد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در واکنش به محکومیت سیامک و باقر نمازی دو آمریکایی ایرانی تبار ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری آنان از زندان در ایران شدند. در یک هفته گذشته در نتیجه حملات هماهنگ شبانه روزی برای چندین گروه قاچاقچیان بین المللی انسان، پلیس اتحادیه اروپا مجموعاً 314 نفر را که شهروند 52 کشور هستند دستگیر کردند. یوروپول یا اداره پلیس اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه گفت که این عملیات فعالیت‌های چندین شبکه‌های جنایتکار را مختل کرده و در پهلوی رسیدگی به مهاجران غیرقانونی تمرکز این عملیات بالای قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و جرایم سایبری بوده است. در حالی که برای سومین و آخرین مناظره تلویزیونی نامزدان انتخابات رئیس جمهوری ایالات متحده فقط چند ساعت دیگر باقی مانده است، اظهارات دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه بار دیگر خبرساز شده است. آقای ترامپ در سخنان تازه‌اش پیشنهاد کرده که پس از این باید بر دوره‌های کاری اعضای کنگره مثل دوره‌های ریاست جمهوری محدودیت‌های وضع کردند. یک سازمان کمک رسانی میگوید که هزاران شهروند عراقی کشورشان را به قصد سوریه ترک کردند تا از عملیات تهاجمی قوای عراقی در اطراف شهر موسیل آن کشور در امان بمانند. و اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI که با پلیس جمهوری چک کار میکند، یک شهروند روسی را امروز چهارشنبه در پراگ به ارتباط قصد حملات سایبری بر ضد آمریکا دستگیر کرده است. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. حال توجه کنید به برنامه گفت‌وشنود خبر اتره.